دوستان عزیز شنونده، یادمون باشه بسیجی مرد میدان، عمل و فدایی وطنه. این ایامو تبریک و شاد باش میگیم به مناسبت هفته بسیج مستضعفان. اینجا رادیو سلامت، لطفاً 102 ثانیه با غزه را همراهی بفرمایید.
صد و دو ثانیه با غزه.
ایران همدل، پویش چند میلیونی ایرانیان برای کمک به جبهه مقاومت.
علت حضورمون که کمک به مردم مظلوم غزه و لبنان به دستور رهبر و مؤسسه انقلاب.
رهبر عزیزم که گفتن که هر کسی در حد وسع و توانش میتونه کمک رو بکنه، واقعا نیاز ما اونها بچه های ما چه فرقی میکنه؟
مسئول دفتر حزب الله لبنان در تهران با قدردانی از مشارکت میلیونی مردم ایران در پویش ایران همدل و کمک به مردم مظلوم لبنان، این حرکت غیرتمندانه را موجب تقویت همبستگی ملت‌های جبهه مقاومت ارزیابی کرد.
برای ما انشالله فراموشی نخواهد شد و من اعتقاد دارم این نوع کمک ها انعکاسش در دنیا و در آینده انعکاس بزرگی خواهد شد.
رژیم اسرائیل تنها بیمارستان رفح را ویران کرد. رژیم نابودگر محیط زیست. اسرائیل پس از یک سال تخریب گسترده محیط زیست در غزه، قصد حضور در 29مین کنفرانس کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی COP29 را داشت. اما در ادامه اعتراض‌ها در فضای مجازی نسبت به سفیدشویی جنایات اسرائیل به بهانه محیط زیست در این کنفرانس، کارزاری جهانی برای تحریم حضور رژیم صهیونیستی در باکو براه افتاد. و نشریه آمریکایی: آلمان بعد از آمریکا مهمترین تأمین کننده تسلیحات اسرائیل است و در فاصله اوت تا اکتبر 2024 تحویل تسلیحات به اسرائیل به ارزش بیش از 94 میلیون یورو را تسویق کرد.
غزه تنها نیست.
بله، غزه تنها نیست و امیدواریم که حق و حقوق تمام مظلومان جهان گرفته بشه و تا پای نابودی ظالم همه ما ایستادیم. ساعت آرام و سلامتی رو برای شما آرزو میکنم. افتخار میکنیم به حضورتون در آخرین چهارشنبه آبان ماه 1403 خورشیدی که خدمتگزارتون بودیم و هستیم. دعوت میکنم همچنان در ادامه برنامه های ما رو بشنوید. اگر تمایل دارید تا پیامی ارسال بفرمایید، 3102 میتونه مکاتبات شما رو به گوش ما برسونه و با صدای گرمتون 2265-2876 شما تلفنی که پل ارتباطی بین ما و شماست میتونید همراه باشید، باز هم صدای گرمتون رو بشنویم. دوستان عزیز، داریم نزدیک میشیم به ساعتی که بایستی افق روشن رو برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت تقدیمتون کنیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد پسند و رضایت شما واقع بشه و فراموش نکنید صدای دانش نشاط آرامش هر لحظه که شما اراده کنید بر روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز خدمت گذار شماست. همچنان به سلامت بیاندیشید.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران پارس، مهد فرش.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
همدم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا،
صندل های نیکتا. تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شکل لوازم خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. خوشحال هستیم که امروز و در این ساعت شنونده برنامه خودتون افق روشن هستید، برنامه‌ای که هر هفته روزهای زوج همین ساعت تقدیمتون میشه. در این برنامه تلاش میکنیم که شما را در جریان تازه ترین موضوعات و حوادث جامعه قرار بدیم و در این برنامه موضوعاتی که پیگیری میکنیم از جنس اجتماعی است و امروز در این برنامه میخواییم راجع به مراقبت از خودمون در فضای مجازی صحبت کنیم. میدونید که هفته جهانی خودمراقبتیه. قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشم و گفتگو رو با کارشناسان این هفته این برنامه شروع کنم، خدمت شما عرض کنم که امروز شکل گذروندن اوقات فراغت تغییر کرده و تقریبا تمام افراد از جمله خود ما چندین ساعت از روز رو برای دیدن صفحات شبکه‌های اجتماعی اختصاص میدیم. همه ما این روزها عکس‌ها و تصاویری که دیگران از زندگی خودشون و خانوادهشون و خوشیهاشون به اشتراک میذارند رو نگاه میکنیم و خیلی اوقات هم حسرت میخوریم که ای کاش زندگی من هم مثل اون بود. اما واقعا اون چی که و یا اون چیزی که اونها از زندگی خودشون به نمایش میذارن تا چه حد واقعیه؟ آیا زندگی واقعی این افراده یا فقط تصاویر غیر واقعیه؟ شاید هم اونها فقط بخشهای زیبا و خوش زندگیشون رو با ما به اشتراک میذارن و ما بقی رو پشت این عکس ها پنهون میکنن. البته باید خدمت شما بگم که ارتباط در فضای مجازی معلوم نیست که چقدر واقعی و صادقانه باشه. بارها راجع به این صحبت کردیم، ولی از اونجایی که در هفته جهانی خودمراقبتی هستیم و از زوایای مختلفی هم میتونیم به مراقبت از خود در فضای مجازی بپردازیم، قراره که چند دقیقه ای چند نکته رو برای شما اطلاع رسانی کنیم. برنامه های ما روی کردش آموزشیه و خوشحال میشیم که شما شنونده باشین. هر جا که سوال و پرسش براتون پیش آمد از طریق 3102 برای ما ارسال کنین یا با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشیم. بارها در این برنامه یعنی افق روشن از خود مراقبتی گفتیم، منتها بیشتر آنچه که در این برنامه مطرح شده از جنبه و دید پلیس فتا بوده، ولی امروز می‌خوایم این موضوع رو از جنبه روانشناختی و جامعه شناسی بررسی کنیم. پس لطفاً شنونده باشید.
خود مراقبتی در فضای مجازی یا همان خود کنترلی در این فضا یکی از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امروزه به هر گونه ابزار ارتباط از راه دور دیجیتالی، اینترنت، شبکه‌های کامپیوتری و ارتباط بین اونها فضای مجازی گفته میشه. فضای مجازی با از بین بردن فاصله ها جوامع را به همدیگه نزدیک کرده و منجر به پیشرفت های زیادی شده. با این حال آشنا نبودن بسیاری از کاربران با فرهنگ استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی زمینه را برای بروز آسیب های مختلفی فراهم کرده. از جمله مهمترین اونها میتونیم به اعتیاد به اینترنت، کلاهبرداری اینترنتی، مواجهه با محتواهای غیر اخلاقی و موضوعات خشونت آمیز اشاره کنیم. با این حال کارشناسان معتقدند با انجام اقدامات خود مراقبتی مناسب میتونیم از بروز این آسیب‌ها پیشگیری کنیم. برای مثال بیایید مسئله اعتیاد به اینترنت و روش‌های پیشگیری از اون رو بررسی کنیم. امروزه متخصصان سلامت روان دریافتند که استفاده زیاد از اینترنت میتونه به یک رفتار افراطی تبدیل شده و آثاری مشابه با اعتیاد به مواد مخدر به جا بذاره. متخصصان روش‌های مختلفی رو برای پیشگیری از اعتیاد به اینترنت مطرح می‌کنند. برای مثال لازم زمان مشخصی رو برای استفاده از اینترنت تعیین کنیم و در طول روز دفعات و مدت زمان استفاده از اون رو ثبت کنیم تا از زمان تعیین شده فراتر نریم. همچنین خیلی اهمیت داره که جایگزین‌های مناسبی رو به جای فعالیت در فضای مجازی برای خودمون در نظر بگیریم. انجام ورزش، خوندن کتاب، پرداختن به فعالیت‌های مورد علاقه در دنیای واقعی و داشتن فعالیت‌ها و تفریحات سالم از جمله مواردی هستند که میتونن به عنوان جایگزین استفاده از اینترنت در نظر گرفته بشن.
سواد رسانه همان دانشی است که همه ما در هر لحظه از زندگی به آن نیاز داریم، چرا که تک تک لحظات زندگی امروزی درگیر پیام‌های مختلف حقیقی و مجازی است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
دوستان شنونده این برنامه افق روشن و موضوع ما مراقبت از خود در فضای مجازی به مناسبت هفته جهانی خود مراقبتی و اولین کارشناس میهمان ما آقای دکتر محمد آقاسی، محقق، پژوهشگر و جامعه شناس. آقای دکتر آقاسی سلام عرض می‌کنیم، خوش آمدید به افق روشن رادیو سلامت.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
بسیار ممنونم و تشکر میکنم از اینکه چند دقیقه ارتباطتون برقرار بود و شنونده صحبت‌های بنده بودید.
خیلی هم عالی، لذت بردم.
خواهش میکنم.
خیلی شیوا و رسا و درجه یک.
سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر، می‌خوایم از صحبت‌های شما هم استفاده کنیم، دوستان شنونده یاد بگیرن که چطور میتونن از خودشون در فضای مجازی مراقبت کنن. می‌خوایم از جنبه جامعه شناسی و از دید خودتون به این موضوع نگاه کنیم. چند نکته‌ای رو بفرمایید تا بعد برسیم به پرسش‌های بعدی.
ببینید، از منظرهای مختلف میشه بحث کرد. من می‌خوام این منظری که جدید توی دنیای امروز بهش فکر میشه بگم. قبلش این رو هم بگم که اصلا دنبال این نیستم که اون فضای مجازی وجود ندارد یا استفاده نکنید یا اصلا بذارید کنار. خود من هم استفاده میکنم و البته باید آدم تلاش بکنه که بهینه مصرف بکنه. این واقعیت، یعنی فضای مجازی از تعبیر غلطیه. فضای مجازی به همون تعبیر اینترنت، چون ترجمه که شده ترجمه رسایی نیست. اینترنت در زندگی امروز ما وجود داره و ما هر کاری هم بکنیم باهاش هستیم، چه پلتفرم ها، عرض کنم به شما این موتورهای جستجو یا هر چیزی دیگه در زندگی ما رسوخ کرده. این از این. یعنی وقت فکر نکنم مغزو من میخوام بگم که نه اینو بذارید کناره.
یه تعبیر دیگه اینه که جزء ابزارهای زندگی شده.
بله اصلا هست دیگه. یعنی شما نمیتونید، حالا شاید من و شما که دوره بدون اینترنت رو تجربه کرده باشیم و باهاش کنار بیم، اما قطعا کسانی که در دوره اینترنت به دنیا اومدن بسیار براشون سخت خواهد بود بدون اینترنت اصلا بتونن فکر بکنن یا زندگی بکنن. حالا من از این منظر میخوام بپردازم. ممکنه تعبیری که به کار میبرم یه تعبیری که بسن بگن چرا تعبیر زشتیه، ولی این تعبیر از زمان افلاطون بوده و در فضای فلسفه اجتماعی یا فلسفه اجتماعی هم وجود داشته، اونم مزخرفاته. واقعیت اینه که ما همین اشاره که شما داشتین، با دیدن تصاویر متعدد، با خوندن پیام‌های متعدد در اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی که عضوشون هستیم، دچار یک بیماری جدید به نام همه چیز خارجی فرهنگی شدیم. همونطور که اگر در ایام نوروز یا در شب یلدا که میریم تو مهمونی‌ها یا در منزل خودمون زیاده روی میکنیم در خوردن، بدن یک واکنش نشون میده، روان جمعی ما و حتی روان فردی ما هم در مقابل این همه چیز خارجی فرهنگی یک واکنش نشون میده. ما در این همه چیز خارجی فقط مطالب خوب رو نمیخوریم که بگم مثلا خیلی خوب، حالا همه چیز مناسب روان ما، مناسب فرهنگ ماست و اونها رو میل بکنم. متاسفانه چیزی که بیشتر داریم میل میکنیم مزخرفاته. حالا این عرضی که داشتم همین بود، این کلمه شاید به ظاهر کلمه نازیبایی باشه ولی از یه واقعیتی حکایت میکنه که ما بسیاری از اون چیزهایی که در روز داریم صرف میکنیم مزخرفاتن. حالا این میتونه در قالب یک خبر باشه، دیپ فیک ها یا عرض کنم به شما اخبار جعلی که اینا وجود داره، تا تصاویری که جعلی باشه، تا هر چیز دیگه که معمولا اینها رو ما بهش حالا دروغ هم نمیگیم، یعنی خطاب دروغ نیست، از دروغ براتره. چی کار میکنه این؟ این با برانگیختن احساسات ما در قالب اعداد، در قالب زبان، در قالب ارقام، در قالب داده های مصور مثل اینفوگرافی ها و اینها و یا اشکال جدید، حواس ما رو پرت میکنه، یک چیزی دیگر رو جای واقعیت میشونه و عرض کنم به شما که با انداختن یه ترسی هم تو دل مخاطب باعث میشه که اون رو متقاعد بکنه یا تحت تأثیر قرار بده که حرف من چیه درسته، بدون اینکه اعتنایی به حقیقت داشته باشه.
میخوایم بدونیم که چرا این اتفاق میافته زمانی که ما ساعت‌های مدیدی و زیادی رو در فضای اینترنت میگذرونیم، خیلی دیر متوجه میشیم که چند ساعت گذشته، یعنی یک جورایی غرق میشیم در این فضا و تمام تصاویر و مطالبی که میخوانیم شاید اصلا دربارش هیچ تحلیلی نداشته باشیم، فقط وقت خودمون رو میگذرونیم. یک جور این فضا ما رو جذب خودش میکنه و میکشونه، مثل یک آهنربا میمونه. این قدرت ناشی از چیه که ما نمیتونیم در مقابل این قدرتی که اینترنت داره و ما رو به سمت خودش میکشونه و ساعتهای زیادی از ما رو میگیره، ما نمیتونیم در برابرش مقابله کنیم و نمیتونیم ازش بکنیم؟
خانم شهبازی گرامی، این چیز جدیدی نیست. یعنی خب شما میدونید یه زمانی رادیو وقتی آمد، آدم ها ساعت ها میشستن و گوش میدادن به رادیو. من هنوز میشناسم و میبینم کسانی رو که به سنت قدیم حتی شب که میخوام بخوابن رادیوشون باید روشن باشه، دارن کار میکنن رادیو باید روشن باشه. میخوام بگم که اینا وجود داره. تلویزیون هم همینطوری بود، یادتون باشه تعبیر میکردن چشم شیطان یا میگفتن هیپنوتیزم میکنه. در کتاب ها خوندیم و نوشتیم و شاید تا 20 سال پیش که فقط تلویزیون بود ما مینشستیم و ساعت ها کنترل دست میگرفتیم، این ور اون ور میکردیم شاید بتونیم چیز ببینیم. کتاب همینطوره اساسا. پس این هم چیزی وجود داره، منتهاش اینترنت این تنوع رو بیشتر کرده.
تنوع
یعنی بله، تنوع لذت رو در شما بیشتر کرده. شما الان چند ثانیه فیلم میبینید، بعد دوست دارید برید تصویر ببینید، میرید در یک پلتفرم دیگه یا در یک شبکه اجتماعی دیگه شروع میکنید تصویر دادن، یهو دوست دارید چیزی رو به اشتراک بگذارید، این کارو میکنید. اینا تغییراتشه.
به خاطر دسترسی راحتشه. یه لحظه میتونیم باشه.
شما از یه مخاطب صرف به یه یوزر، به یه کاربر تبدیل شدید که خودتونم امکان کنشگری دارید و میتوانید فالوورهای داشته باشید. در تلویزیون اینطور نبود. نهایتا شما میتونستید با اطرافیانتون اگر باشن گفتگو بکنید یا در رادیو. اما اینجا شما میتونید حتی با کسانی ارتباط بگیرید که اونها کسایی هستند که شما ندیدید تا به حال.
یه لطفش پس میتونه این باشه که ما اونجا میتونیم خودی نشون بدیم.
حالا خودی نشون دادن این مقدار تعبیر منفی. من نمیخوام لزوما منفی ببینم و منفی گفتگو بکنم. حرف غلطی هم نمیذارم حرف شما رو، ولی میخوام بگم که کنشگری میتونه داشته باشه انسان در اونجا. اما لزوما این کنشگری به معنای خوب نیست، یعنی برایندش ممکنه منفی باشه. مثل اینکه شما بگید من یه کاری میخوام انجام بدم، بعد شروع کنید یه دیوار رو هل دادن، عرق هم بریزی، واقعا انرژی هم مصرف میکنید، ولی بعد از یک ساعت اگه به شما بگیم شما چه کاری کردید، حرف میشه که حرفشون کار ویژگی نکه، چون دیوار تکون نخورده، ممکنه به شما آسیب رسونه باشه، وقت شما از بین رفته باشه. این فضای اینترنت حرف ما هم نیست دار. این فکر نکنن دوستان که مثلا من این حرفی دارم میزنم از جدیدترین تکسایی که داره تو دنیا منتشر میشه، که میگن این فضا مزخرفات بیش از غیر مزخرفا داره پیشی میگیره. حالا راه حلش هم در آخره که فرصت بود خدمت
آقای دکتر مصطفی میکنم. این که شما تعبیر کردیم به مزخرفات، این مزخرفات میتونه منجر بشه که وقت و زمان افراد تلف بشه؟ یعنی البته خیلی از کارشناسان و روانشناسان به عنوان یک وبگردی بی هدف یاد میکنن، این میتونه همون باشه؟
این هم هست، ولی ببینید این یک شاید تعبیر نارسایی باشه. خود سرکار عالی یا همه کسی که دارن بدار منو میشنون، واقعا ما بی هدف نیستیم. یعنی شما به یه هدفی میرید، مثلا حتی هدف شما ممکنه به همین تعبیری که در مقدمه بحث داشتید بگید من میخوام اوقات فراغت دارم میخوام بگذرونم، این هدف شماست دیگه.
بله.
اما وقتی میرید اونجا در یک دالانی وارد میشید که لزوما دیگه شما اوقات فراغتتون رو نمیگذرونید، یعنی مثلا یک چیزی به شما القا میشود. من نمونه بر شما عرض میکنم. همین چند وقت پیش یه صفحات یکی از این شبکه های شما میگشتم و رسیدم به یک کسی نزدیک به رشته ما ادعای میکرد، از این دومین بار بود میرسیدم. من خب 20 سال حداقل دارم در دانشگاه ها، در مؤسسات هم مسئولیت داشتم، هم معلم بودم، هم بالاخره دانشجو بودم و هستم. میخوام به شما عرض میکنم که من این آدم رو تو این 20 سال ندیده بودم، اسمشم به گوشم نخورده بود. حالا باز اینم من به اینجا متوقف نشدم، رفتم جستجو که میدونم اصلا ایشون وجود خارجی انگار نداره در اینترنت. شکل و شمایل عالی، کت و شلوار پوشیده، حرفای شیک بزن، ولی حتی در صفحش ننوشته بود که شما چه کسی هستی، کجا مثلا مدرک تو گرفتی. نگاه کردم فالوورای ایشون رو با فالوورای خودم مقایسه کردم،
دنبال کننده هاتونو
عرض کنم به شما که چند برابر بنده بود. این مثال زدم که اینی کامل شفاف واضح، اینو میشه با خیلی دیگه مقایسه کرد. چرا اون فرد تونسته از دل اوقات فراغت ما رو ببره سمتی که واقعیت نداره؟ از دل بی هدفی ما یا کم هدفی ما یا حتی هدفهای خوب ما برده ما رو سمت جایی که یه چیزی رو به ما القا کنه که او بیشتر از ما میفهم. در صورتی که اگر جایی بود که میتونست بسنجه، شاید اصلا ایشون صلاحیت صحبت در این خصوص رو نداشت.
و البته آقای دکتر یه تعبیر دیگه، این نشان دهنده ذائقه مخاطبان و دنبال کننده های ایشون هست، یعنی سطح ذائقه و پسند مخاطبان ایشون رو نشون میده.
حالا من یه کمی با شما اختلاف نظر دارم، برای اینکه هی نمیخوام مردم رو دائم متهم بکنم، چون اگر مردم در یک جامعه اینطور باشن، اشکال از بنده روشنفکر، اشکال از بنده فریخته، اشکال از بنده رسانه گروهی دار، رسانه جمعی دار و اشکال از سیاست‌های کلانی که در کشور هست. مردم بالاخره مصرف کننده هست. ما باید ببینیم چیزی بهشون دادیم و اونها نیومدن مصرف بکنن، یا پیشتر براشون مثلا سیاست‌هایی رو تبیین کردیم و گفتیم. به نظر من نقص این وره.
درسته.
البته نه اینکه باز مثلا بگیم بدون اشکال هم هستن، اما اینکه همه کفه سنگینی اشکال و سمت مردم من موافق نیستم.
بسیار عالی.
ذائقه‌ای که ساخته شده هست، من اینم رد نمی‌کنم، ولی ای کاش ما هم در ساخته شدن این ذائقه
سهمی داشته باشیم. آقای دکتر در بخش پایانی گفتگوم با شما میخوام برسم به خودکنترلی در فضای اینترنت. خب برخی ها از خودمراقبتی در فضای مجازی اینطور تعبیر کردن، تقوای مجازی و خودکنترلی در فضای مجازی. خب اگر بخوایم که به این سطح از دانش برسیم باید چه کنیم؟
حالا من خیلی کوتاه عرض میکنم، از همین تعبیر شما اگر استفاده بکنم، تقوا معنیش قوی شدن. ببینید دینامیک بین قدرت فرستنده و گیرنده هر جایی اگر از توازن بیاد بیرون، قاعدتا اون بیننده، خواننده، مخاطب، کاربر، او بیشتر پذیرنده است. یعنی بدون اینکه هیچ فیلتری بگذاره میپذیره. ما چطور میتونیم این دینامیک قدرت رو تغییر بدیم؟ مثلا در دوره رسانه‌های گروهی یه طور بوده، در این دوره که ما الان هستیم و اینترنت قدرت بیشتری داره طور دیگه. سه راه حل معمولا پیشنهاد داده میشه. یکی اینکه این برای در امان ماندن از اطلاعات نادرست، برای در امان ماندن از دروغ پراکنی هایی که وجود داره در فضای آنلاین، معمولا سه تا راهکار ارائه میشه. اولین راهکار یه راهکار فناورانه، یعنی خود پلتفرم ها، خود شبکه ها رو مجبور کردن به اینکه مراقب باشن این اطلاعات نادرست پراکنده نشه. خب این یه مقدار کار سختیه، یه مقداری نمیدونم باید وایستیم آیا این کارو بکنن نکنن، آیا سوگیری هایی داشته باشن یا نداشته باشن که میبینیم دارن، مثلا بر ضد جریان مقاومت، بر ضد جریان فلسطین، خب این همچین اتفاقی داره میفته. خب این هست یه راهکار. دوم راهکار، یعنی اون راهکار راهکار جهانیه، یه سطح ملی هست که کشورها یک از کنم به شما قواعد، قوانین و سیاست هایی بگذارن که بر ضد این باز انتشار اخبار و اینها یه کارهایی بشه. اینم باز یه مقداری آدم اگه نگاه بکنه میبینه که خیلی سخته. اینکه مثلا واقعا خبر جعلی یا از کنم شما حرف جعلی رو کی میتونه تشخیص بده؟ چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ آیا دولت ها این قابلیت رو دارن که همه صفحات رو بیان و پالایش بکنن؟ یا از اون زمانی که بخوایم درک بکنیم که یک چیزی جعلی هست، دروغین هست، مزخرف هست، تا زمانی که بخوایم اعلام کنیم چه فاصله میفته؟ این هم پس راهکاری که یه مقداری با تردید بهش نگاه میشه. اما متناسب با اون هفته‌ای که درش هستیم، چیزی که بیشتر ما بهش توصیه میکنیم و من به نظرم مهمه، قوی کردن خود انسان. نه هر چقدر انسان قوی بشه، حالا اینجا میگیم با آموزش، اینجا میگیم با گسترده تر شدن سواد رسانه‌ای، با عمیق تر شدن تفکر انتقادی، اون وقت مردم خودشون متوجه میشن که این وقتی داری چیز رو مصرف میکنی میگه آیا این واقعی هست یا مزخرفه. لذا من از مردم میخوام، از کسایی که صدای منو میشنون، بر علیه مزخرفات در اینترنت یه قیامی بکنیم. راهش هم درونیه و فردیه و اینکه ما تا جایی که میشه سواد رسانه‌ای خودمون و نگاه انتقادی خودمون رو بالا بیاریم. این خیلی کمک میکنه که به راحتی هر کسی، هر چیزی، هر حرفی، هر عددی و هر رقمی رو قبول نکنه.
بله، برای عبور از این بحران همون سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی میتونه نجات بخش باشه. خیلی ممنونم از تحلیل شما آقای دکتر آقاسی گرامی که همراه بودیم با افق روشن. امیدوارم که شنوندگان هم استفاده کرده باشن.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو برای گفتگو با هموطنان در اختیار من
گذاشتید. خواهش میکنم. ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در برنامه افق روشن علاوه بر بخشایی که تقدیمتون کردیم، بخش دیگری داریم با محوریت هوش مصنوعی. لطفاً بشنوید.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
یکی از بحث‌های روزی که همه دانشگاه‌های معتبر دنیا و از جمله دانشگاه‌های داخل کشور به سمتش اقبال ویژه ایجاد شده، بحث‌های هوش مصنوعی هست.
دکتر محبوبه مافی نژاد، مدیر مرکز مطالعات توسعه و آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران.
قاعدتاً در سیاست‌های کلان دانشگاه علوم پزشکی تهران بحث کارکردهای هوش مصنوعی به صورت کاربردی، اینکه ما چطور میتونیم در بحث آموزش بحث پژوهش و بحث درمان ازش استفاده کنیم جزء مقوله‌هایی هست که بسیار بهش توجه ویژه‌ای شده، بتونیم انشاءالله با مشارکت گسترده گروه‌های آموزشی مختلف، اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان، بتونیم در حوزه‌های